خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. با پایان شمارش آرا نتایج نهایی دو انتخابات جمعه گذشته ایران اعلام شد. جان کری میگوید آمریکا و روسیه سازوکاری نظارتی بر آتش‌بس سوریه ایجاد می‌کنند. و معاون رئیس جمهوری در امور زنان میگوید در ایران آمار ازدواج دختران پیش از سن قانونی نگران کننده است. پس از پایان شمارش آرای انتخابات مجلس در ایران 83 نامزد اصلاح طلب و 78 اصولگرا به مجلس دهم راه یافتند. به گزارش ایسنا در مجلس دهم 60 نفر از نامزدهای مستقل و 5 نفر از اقلیت‌های دینی هم حضور دارند. سرنوشت 64 کرسی از 290 کرسی مجلس در مرحله دوم انتخابات مشخص خواهد شد. در انتخابات مجلس خبرگان نیز از فهرست مورد حمایت اصولگرایان 27 نماینده و از فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان 20 نماینده به مجلس خبرگان رفتند. به گفته وزیر کشور در مجموع 62% از کل واجدین شرکت در انتخابات جمعه گذشته ایران شرکت کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از توافق با همتای روس خود برای اجرای سازوکاری مشخص درباره پیگیری توافقنامه ترک مخاصمه و نظارت بر آتش‌بس در سوریه خبر داد.
به
گزارش خبرگزاری رویترز جان کری در یک نشست خبری مشترک با فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آمریکا گفت با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه توافق کرده تا نظارت بیشتری بر موضوع آتش بس سوریه صورت گیرد و مقابله با گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره با دقت بیشتری دنبال شود. آقای کری در این حال گفت باید بحث درباره تخلفات ادعایی را کنار گذاشت و برای ایجاد ساختاری تلاش کرد که به ما کمک کند مأموریت‌ها علیه جبهه النصره و گروه خلافت اسلامی باشد. توافقنامه آتش‌بس در سوریه که از شنبه هفته جاری در سوریه به اجرا درآمد شامل گروه‌های خلافت اسلامی و جبهه النصره نمی‌شود. شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگوید در ایران آمار ازدواج دختران پیش از سن قانونی نگران کننده است. خانم ملاوردی که روز دوشنبه با خبرگزاری ایسنا گفتگو میکرد تاکید کرد که در یکی دو سال اخیر حتی دختران کمتر از 10 سال هم در برخی مناطق رسما ازدواج کردند. به گفته خانم ملاوردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از وزارت دادگستری ایران خواسته تا درباره ازدواج‌های زیر سن قانونی دختران گزارش دهد و این موضوع به مرجع ملی حقوق کودک برای پیگیری ارجاع شده است. سن بلوغ برای دختران در قوانین ایران هم اکنون 13 سال است، اما بر اساس قوانین بین‌المللی هر فرد زیر 18 سال کودک به شمار می‌آید. ضمن اینکه ازدواج زیر 13 سال هم در ایران با اجازه پدر دختر یا دادگاه امکان پذیر است. وزیر دفاع آمریکا از افزایش حملات سایبری علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه خبر داد. اشتون کارتر در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت این حملات سایبری به ویژه در سوریه برای جلوگیری از ارتباط رهبران این گروه با نیروهایشان است. ژنرال جوزف دنفورد رئیس ستاد کل ارتش آمریکا هم در این کنفرانس خبری گفت حملات سایبری به عملیات بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی کمک می‌کنند. علاوه بر افزایش حملات سایبری 200 نفر از نیروهای عملیات ویژه ارتش آمریکا هم در عراق مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این نیروی ویژه حملات و مأموریت‌های محرمانه ای را علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه انجام می‌دهد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری همراه ما در رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. کتاب تاریخ جامعه ایران در 33 دوره کتاب سال به عنوان یکی از 3 کتاب برگزیده سال 1394 انتخاب شد. این کتاب 20 جلدی تألیف یک گروه 170 نفر از نویسندگان و متخصصان نامدار ایرانی و خارجی تاریخ ایران است. نویسندگان زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی به مدت 14 سال این مجموعه را تألیف کردند. نویسنده 2 مدخل این مجموعه تورج دریایی استاد تاریخ دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین بوده که او را به این برنامه دعوت کرد. خیلی خوش آمدین آقای تورج دریایی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. در مواجهه با چنین مجموعه مفصل و پرکاری، اونچه که شاید به ذهن شنوندگان غیر متخصص این کتاب برسه اینه که با وجود این همه کتاب و مقاله و تاریخ نگاری و متون درباره تاریخ ایران، چه باستان و چه بعد از اسلام، چه نیازی واقعا به صرف 14 سال تلاش و کار 170 پژوهشگر ایرانی و خارجی برای تهیه یک چنین تاریخ جامعی بوده؟ شما میدونید که همین اواخر تاریخ ایران کمبریج در 20 جلد در ایران منتشر شد 2 سال پیش.
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دو تا از فصلای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی من میکنم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب زدن، یعنی قبل از اون جایی چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهم میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخ ما یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی برمیگه به نزدیکای 1300 و میشه با اواخر 40 اول 50، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستان شناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال به مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستان شناسی هخامنشی تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله منظورم جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاریهایی در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهد شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن، یعنی به این منوال کار انجام شده. فقط این نیست که میدونم یک نفر رو همینجوری پیدا کرده باشن و کسی که مثلا علمش مال 40 سال پیش بوده و مقاله که شاید 40 سال پیش مهم بوده ولی دیگه الان اونچنان اثرگذار نیست رو خواسته باشن که بنویسن مقاله.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی. بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهتدار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده، دست کم با توجه به نام هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا اقلا برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، من هم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست و هر کسی اهداف سیاسی داره و فکری داره سعی میکنه یه چیزی بنویسه که از یک جهت به این تاریخ نگاه کنه. تاریخدان ها یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اون چی که مینویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه یه مقدار خب ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون به خصوص که اینقدر سیاست داده هست. در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان، این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام همچنین ارتش در ایران باستان رو دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، در قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس و اصلا اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین ها فهم میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته هام و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما درباره ارتش در ایران باستان برای بله. این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از القاب رو هم گوش زد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم و تا حدی سعی کردم میگم یک تاریخ تحول رو نشون بدم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی از مؤلفان کتاب تاریخ جامعه ایران، کتاب برگزیده سال 1394. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته دیگه.